و تن درست. اما عزیزان همراه، قطره ای از بهار دریا، عذرخواهی میکنم از شما عزیزان، قطره ای از دریا عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنم. امیدوارم این برنامه رو بشنوید و استفاده کنید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره‌ای از دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره از دریا رو میشنوید به مناسبت ایام ماه مبارک رجب و همچنین ایام تعطیلات سال نو. خدمت شما عزیزان این ویژه برنامه رو تقدیم میکنیم و مباحثی از مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا مباحثی اجتماعی از نهج البلاغه تقدیم شما عزیزان کنیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین مهدی سلامت، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای سلامت، سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه فاخر عرض ادب و احترام دارم. انشالله آنچه که میگوییم مورد توجه همه عزیزان قرار بگیره و مطالب مفیدی رو بتوانیم از نهج البلاغه با هم به گفتگو بنشینیم.
انشالله. ما در ویژه برنامه قطره از دریا سعی کردیم مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم، به خصوص که در این ایام تعطیلات شنوندگان عزیز بیشتر با هم در ارتباط هستن. قاعدتا این ارتباطات اجتماعی ایجاب میکنه که کمی هم در این مباحث اجتماعی تأمل کنیم و به خصوص از کلام گوهربار امام علی علیه السلام بهره بگیریم. ما در ویژه برنامه امروز قطره از دریا بحثی رو پیرامون سعادت دین و دنیای جامعه تقدیم شنوندگان عزیز میخواییم بکنیم. قاعدتا این بحثی است که در خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه به وفور یافت میشه و چون حالا موضوع گسترده‌ای هست، ما به سراغ یکی از حکمت های نهج البلاغه میریم و با تأکید بر و با محوریت این حکمت 372 نهج البلاغه این بحث رو پیگیری میکنیم. در خدمت شما هستیم برای توضیحی در مورد این حکمت از نهج البلاغه و مباحثی که در اون هست.
بله، عرض کنم مقدمتا فرمایش شما رو من یک تأییدی بکنم، یه نکته توضیح بدم خدمت شنوندگان و بعد انشالله وارد مباحث این حکمت نورانی بشیم. ببینید، به نظر بنده فرق جدی که کتاب نهج البلاغه با سایر کتب حدیثی دارد، حالا سوای فرقهای متعددی که هست و نمیخوام بهش اشاره کنم، یک نکته رو میخوام فقط اشاره بکنم، اونم این که نهج البلاغه رو در محضر کلام امامی هستیم که توانست این زیبایی ها و ارزش ها رو تو جامعه به اجرا در بیاره. برای همین بسیار بسیار نکته مهمی است. یعنی اینطور نیست که فرض بفرمایید امام صادق علیه السلام کلام نورانی رو بیان بکنن ولی فرصتی در اختیار حضرت قرار نگیره اینها رو تو جامعه نشون بدن. امیرالمومنین هم خوبی ها و ارزش ها رو مطرح کردن و هم اینها رو تو جامعه نشون دادن. بله. بنا همین میگم که این کتاب واقعا یک وجه تمایز جدی با سایر کتب حدیثی ما داره.
شاید به همین دلیل هم هست که به عنوان اخ القرآن مطرح شده.
بله، یعنی جایگاه بسیار بسیار والا و ارزشمندی است. در حکمت 372 این کتاب شریفم که شما اشاره فرمودید، اساساً امیرالمؤمنین بیانی دارن که ما اگر دنبال پاسخ به این سوال باشیم، خیلی ها میپرسن، خیلی جا مطرحه، ما چه بکنیم توی جامعه اسلامی که هم دین مردم هم دنیای مردم تأمین بشه؟ در یک کلمه، سعادت دنیوی و اخروی جامعه به چه شکل تأمین خواهد شد؟ امیرالمؤمنین به زیباترین بیان این رو در حکمت 372 توضیح دادن. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه، مخاطب این حکمت هم آدم ویژه است. در نقلهایی که به ما رسیده، امیرالمؤمنین این روایت رو خطاب به جابر ابن عبدالله الانصاری بیان کردن. جابر ابن عبدالله الانصاری ویژگی‌های زیادی داره، از دوران نوجوانی در رکاب رسول الله بوده، یعنی میخوام بگم که مخاطب این حکمت هم خیلی آدم حسابیه. بله. یعنی وقتی سطح مخاطب رفت بالا، بلا تردید بیانی که امیرالمؤمنین میخوان بگن دیگه به یک راوی عادی بیان ندارن، به یک راوی که سطح بالایی داره فرمایش دارن میکنن. بله. خودش فرزند شهید در بسیاری از غزوات در رکاب پیغمبر بوده و همون کسی است که پیغمبر سلامی رو به او دستور دادن که برسان به فرزندم امام محمد باقر. در محضر 5 امام بوده و خصوصیات خیلی ارزشمندی که تو بحث حدیث و روایت جابر به خودش اختصاص داده. بله. خب اگر اجازه بدید از این دو نکته بگذریم و وارد اصل این حکمت نورانی بشیم.
تقاضا میکنم.
سید رضی رحمت الله علیه اینطور نقل کرده و قال علیه السلام لجابر ابن عبدالله الانصاری، امیرالمؤمنین خطاب به جابر فرمودند یا جابر قوام و دین و دنیا به اربعتن، جابر پایداری دین و دنیا در جامعه به 4 چیزه، به 4 مطلبه. گاهی اوقات ما مثلا میشنویم میگن مثلا تو فلان علم به این نتیجه رسیدن که ستونهای امنیت ملی مثلا 5 چیز است، 6 چیز است، 4 چیز است، ستونهای فرض بفرمایید رفاه ملی چندین مورده.
بله.
اینجا امیرالمؤمنین عزیزان فقط دنیا مد نظرشون نیست، گرچه ما اعتقاد داریم اگر یک جامعه دنیای زیبایی داشته باشد، یک فردی دنیای زیبایی هم داشته باشد، یعنی دنیایی مطابق عقل و شرع، قطعا و بلا تردید آخرت زیبایی هم خواهد داشت.
امیرالمؤمنین زیبا نه به این معنا که لزوما حالا شنوندگان عزیز وقت تصور نکنن. بله. منظور از دنیای زیبا این دنیای مرفه.
نه خیر، یعنی دنیای یک دنیایی که بله
رضایت بخش.
بله، که من فکر میکنم مهمترین ملاک برای زیبایی یک دنیا آرامش در دنیاست که
رضایتمندی.
بله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که بله. این مهمترین ملاک برای این که بگیم ما الان تو جامعه، تو دنیا، تو زندگی فردی حتی داریم مثلا خوب پیش میریم یا راه غلطی رو داریم میریم.
بله.
امیرالمؤمنین میفرمایند 4 ستون، ستون سعادت جامعه است. یکی که اینها رو با هم بحث بکنیم. نکته اول، ستون اول میفرماید عالم مستعمل علمه. ببینید عزیزان، علم توی یک جامعه و حکومت اسلامی بسیار بسیار ارزشمنده، اما ما الان کدوم علم مد نظرمونه؟ عالم جایگاه والایی داره، اما کدوم عالم میتونه پایه سعادت ملی بشه؟ حضرت میفرماید عالمی که علمش را به کار بگیرد. شما هر رشد مادی و معنوی رو تو جامعه بخواید رقم بزنید، بلا تردید از جاده علم باید این رشد رو پیگیری بکنید.
بله.
خیلی ها عزیزان اطلاعاتی دارن، مطالبی رو میدونن، خدا رحمت بکنه آیت الله بهجت، این دیگه خیلی مشهوره در دستورات اخلاقی که میدادن، هر وقت میپرسیدن که آقا ما چی کار بکنیم، حضرت آیت الله، حضرت آقا بفرمایید ما چه بکنیم، همیشه این نکته رو اشاره میکردن، آنچه که میدانید برید عمل بکنید.
یا این حدیث مبارک رو میفرمودن که من عمل به ما علم.
بله.
علمه الله ما لم یعلم.
اصلا مبتنی بر همین روایت. بله. شریف آی بهجت این دستور اخلاقی رو اشاره میکردن
که کسی که به آنچه که میداند عمل کند، خداوند آنچه که نمیداند هم در اختیارش. بله. قرار میده.
امیرالمومنین میفهمن نکته اول، عالمی که علمش را به کار بگیرد پایه سعادت جامعه است. عالم یعنی دانا. وقتی امیرالمومنین میفرماد عالم در جامعه به علمش عمل بکند، یعنی دانایان جامعه، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مدارس، چه در مؤسسات، چه در آموزش و پرورش،
متخصصین همه علوم.
بله،
خواص همه علوم.
دقیقاً همینطوره. من الان یاد گرفتم یه چیزی رو، من دانا شدم و دانایان چشم بصیر جامعه هن. حالا اگر امیرالمومنین فرمود عالم به علمش عمل بکنه، من میخوام بگم عالم به علمش عمل بکند یکی از پررنگترین مصادیق عمل به علم، همون بحث امر به معروف و نهی از منکری که شاید در جلسات گذشته شنوندگان عزیز شنیدن این مطلب رو.
بله.
ببینید در همین کتاب شریف نهج البلاغه امیرالمومنین باز تو همین حکمت ها سید رضی این جمله رو نقل میکنه، میفرماید و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله. یعنی شما تمام نیکی ها رو یک طرف بگذارید، حتی جهاد در راه خدا رو یک طرف بگذارید، میفرماید همه این خوبی ها اندل امر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفثت فی بحر لجی،
قطره‌ای در
دریای مواج. اگر من عالم شدم، من دانشمند شدم، من چشم بینای جامعه شدم، من فهمیدم، چون مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئله نظارت عمومی مردم بر یک دیگره، یعنی من هوای شما رو داشته باشم، شما هوای من رو داشته باشید، همسرم هوای من هوای خانواده. خب حالا که به این شکل شد، من سوال میپرسم، دانایان جامعه این مسئله رو میدونن یا نمیدونن؟ اگر میدانن باید تو این مسئله به علمشون عمل بکنن. اونم چی؟ اگر خطایی دیدن تو جامعه، ضعفی دیدن توی جلسه‌ای، عرض بکنم حالا این ایام، عرض بکنم خانواده ها، فامیل، الحمدلله سنت بسیار خوبیه، به دید و بازدید یک دیگه میرن، از هم خطایی دیدیم، به همون طریق و ترتیبی که جامعه نیاز داره و معارف ما تأکید کردن، بتوانی به هم تذکرات بدیم. و بالاترین کسانی که لایقن تو این عرصه انجام وظیفه بکنن همون دانایانن، همون راه بلدها هستن که بتونن جامعه رو تو این عرصه خلاصه هدایت بکنن.
آقا سلامت، من این کلامی که فرمودید و این پایه اولی که از کلام از تعمیر فرمودید، یعنی عالمی که عامل باشه به علم خودش، بله، یاده کلامی از حضرت امام صادق علیه السلام من رو انداخت که فرمود که قطع از زهری اسنان عالم و متحتک و جاهل و متنسک، دو نفر یا دو فرقه، دو گروه کمر منو شکستن، عالمانی که به علم خودشون عمل نمی کنند،
بله، یعنی
پرده درند.
بله.
بله. و جاهلان متنسک، جاهلانی که دنبال برطرف کردن جهلشون نیستن و البته به اون نسک و آداب اسلام پایبندن به ظاهر، مثل حالا این گروه های افراطی تکفیری و اینها رو شاید مثلا بشود جزو اینها آورد و
کسان
دیگه. بله، اشتباه هم میفهمن. من به نظرم رسید که خب اون بخش اول چون در کلام از تعمیر بود، شاید اون بخش دوم هم در این کلام برجسته شده باشه. این بخش دوم،
بله، در همین حکمت اتفاقا جمله بعدی هم اشاره است به همین کلامی که شما از امام صادق علیه السلام نقل کردید.
بله،
در ستون و پایه دوم امیرالمومنین خیلی عجیبه واقعا، این که ما تو زیارت جامعه در همین ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام پشت سر گذاشتیم.
بله.
امام هادی به ما یاد میدن به حضرات معصومین اینطور بگیم کلامکم نور، کلام شما نور، راه رو روشن میکنه. امیرالمومنین میفرمایند ستون دوم میدونید کیان؟ ستون دوم اتفاقا جاهلان جامعه، نادانان جامعه، فقط به یه شرط. یعنی اگر یک عالمی که به علمش عمل میکنه میشه ستون سعادت جامعه، و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، اگر جاهلان جامعه، نادانان جامعه، اینها سرپیچی نکنن از علم آموزی، دائما سطحمون رو ببریم بالا.
پس لزوما منظور از تعمیر فرقه ای از جامعه نیست که اینها مثلا تحت عنوان جاهل نام ببرن بگن این گروه جاهلند، بلکه همه مردم نسبت به برخی،
بله،
تخصص ها، برخی از علوم جاهلند و،
بله،
اینها باید دنبال یادگیری باشن.
حالا اگر من نسبت به یک مطلب دیدم جهل دارم، من چی میشه؟ فرزند خودم رو میگذارم مدرسه، میبینم آقا این نسبت به خیلی مسائل جاهله، باید بره مدرسه، بدمش دست آموزش پرورش تا رشد بکنه، یه جا بره دانشگاه، یه جا بره حوزه. اگر فرزند من یا یک زمانی خود من دیدم نسبت به یک مسئله جاهلم، باید برم یاد بگیرم، من الان دارم این جهل خودم رو برطرف میکنم یا نه؟
بله.
حالا که دارم جهل خودم رو برطرف میکنم، یعنی استنکاف ندارم از علم آموزی، چون من فکر میکنم مهمترین نکتهی که باید عزیزان جناب آقای طباطبایی ما تو آموزش پرورشمون، تو دانشگاهمون، تو حوزمون بهش رسیدگی کنیم، تکبر رو از دانشجو و طلبه بگیریم، تکبر رو از استاد حوزه و استاد دانشگاه بگیریم که فکر نکنه همه چیز دان است. بگه من نسبت به یک مطلب جهل دارم، حالا اگر بخوام در این جاده‌ای که میخواد به رفع جهل من بیانجامه قدم بگذارم، خودم رو ستون سعادت این جامعه بدونم. یعنی این نگاه خیلی به نظر من نگاه عمیقیه. یعنی اینجا تکبر از جامعه حذف شده. بله. ابدا افراد جامعه، حتی اساتید جامعه نمیگن ما میدانیم، ما همه چیز را میدانیم، دائما جامعه به سمت علم آموزیه. اگه این شد طبیعتا و بلا شک این جمله نورانی امیرالمومنین تو جامعه به منصه ظهور میرسه. یعنی همه دارن در مسیر علم آموزی حرکت میکنن و این و این حرکت میشه پایه دیگر از سعادت این جامعه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای سلامت. قبل از اینکه ستون سوم و چهارم کلام حضرت امیر که در واقع سعادت دین و دنیای جامعه رو تعمیم میکنه بفرمایید، بد نیست که در این گام پایانی برنامه رو متبرک کنیم به حدیثی از ائمه معصومین علیهم السلام در این زمینه و در قسمت بعدی انشاءالله خدمتون باشیم برای بیان ادامه کلام حضرت امیر علیه السلام.
بله، عرض بکنم من یک روایتی رو انتخاب کردم از امام کاظم علیه السلام. در روایت دارد که راوی میگه که من یه پسر عمویی داشتم، خیلی آدم حسابی بود. حالا تعابیری که تو روایت خیلی جالبه که کان زاهدن، آدم زاهدی بود، اصلا محبت نسبت به دنیا از دلش کنده شده بود. من اعبد اهل زمانه، عابدترین اهل زمان خودش بود، یعنی تو عبادت زهد بی نظیر. جالبه روایت میفرماد و کان یتقیه سلطان لجدهی فی دین و اجتهاده، حتی اون طاغوت زمان خودش از این یه قدری هم میترسید به خاطر اینکه این خیلی تو دینداریش محکم بود. در روایت میفرماید که امر به معروف میکرد سلطان رو، نهی از منکر میکرد.
بله.
میگه ما یه روز خلاصه یه دیداری بین این پسر عمومون و امام کاظم علیه السلام انجام شد. امام کاظم علیه السلام خطاب به این بنده خدا اینطور میفرماین: یا ابا علی ما احب الی ما انت علی. این حالتی که داری، این زندگی که داری برا ما خیلی دوست داشتنیه، ما میپسندیم زندگی تو رو که اهل زهدی، اهل عبادتی. نسبت همین مطلبی که عرض شد، نسبت به ضعف‌هایی که تو حکومت میبینی، این فرض بفرمایید حاکمیت طاغوت وقت زمان امام کاظم اشتباهاتی میکنه، زبانت هم تند و تیزه، به اونها پاسخ میده، نهی از منکر میکنه. جالبه میفرماید الا انه لیست لک معرفتن. خب دقت بکنید، امام کاظم میفرماید من زندگی تو رو میپسندم، فقط یه ایراد داری که این ایرادم خیلی ایراد جدیه. در ادامه حضرت بهش دستور میدن، دستورالعمل میدن که چه بکنی.
بله.
میفرماید تو معرفت نداری، شناخت نداری. امام کاظم یک مؤمن و عابد و زاهدی که اهل عرفان و معرفت نیست رو، این رو یک ایراد میدونن و به او تذکر میدن. انشالله خدا توفیق بده به همه ما بتونیم در مسیر علم آموزی تا آخرین لحظات عمرمون قدم برداریم.
انشالله اطلب العلم من المهد الالهد که پیامبر فرمودن همین نکته رو تذکر میده که از گهواره تا گور دانش بجوی، تعبیری که فردوسی شاعر پارسیگوی
بله.
مکرم و معظم هم همین رو به شعر در آوردن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما حاجای سلامت و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
از نوروز و بهار طبیعت و حیات دوباره گلها و گیاهان به جنب و جوش آمدن پرندگان و حیوانات و تراوت باغها و چمنزارها باید درس توحید و رستاخیز را آموخت. شنوندگان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید. بیایید در کلاس درس بهار شاگرد اول باشید.
ایران تاریخ زنده،
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مگز 5 دامه مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان اشاره.
اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ماها خیلی همون تو خیالمون داریم زندگی میکنیم، ببخشید من خودم رو عرض میکنم، ولی واقعیتش این استش که اگر نه در همه وجوه ولی خیلی جا اگر توجه بکنیم مداقه کنیم توی رفتارمون زندگیمون، داریم تو خیالمون زندگی میکنیم، نه در واقعیت ها و بر اساس واقعیت ها، نه بر اساس اون چیزایی که عینی هستن، آشکار هستن، قابل فهم، از جنس هستی هستن. آدمی که در خیال زندگی نکنه واقعیت های دوربر خودش رو درک میکنه و اون وقت پیوستایی رو که او رو به بقیه عالم متصل کردن اینها رو که کنار نمیگذاره. مگه میشه آدم به همه عالم بی ربط باشه و اون وقت انتظار داشته باشه که یک وجود با ربطی در عالم به حساب بیاد؟ مهمترین چیزایی که من شما رو به هم دیگه پیوست کرده، من شما رو به عالم پیوست کرده و یه جورایی هر ذره عالم رو به ذره دیگری در هر کجای دیگری عالم که میخواد باشه پیوست میده، همون نقطه ها و پیوست های اولیه من و شماست. از خانواده بگیریم، پدر و مادر تا خواهر و برادر تا فامیل ها و بستگان تا همسایه ها تا دوستان، اینا اتفاقایی هستن که پیوست ها و وصل های اولیه ما به عالم هستن، ربط های اولیه ما به عالم هستی هستن. ما به واسطه اینها و این اتصالات هستش که هست میشیم. حالا یه موقعی وقتی که دلمون مثلا از این رفتاره ولو اشتباهه، حالا خیلی موقع ما تازه فکر میکنیم مثلا اشتباهه، ولو اشتباهه، یه فامیلی، یه خانواده، یه کسی گرفته، اگه میشه نسبتمونو نفی بکنیم باش؟ مگر اینکه یه کسی خدای نکرده به اون نقطه‌ای برسه که حتی خدا هم تأیید کنه که مثل پسر نوح دیگه این نسبت و این رابطه رو قطع کرد، نوع رفتاری، نوع منشی، نوع منطقی رو داشته که هیچ ارتباطی و هیچ صله و ارتباط رحمی با حضرت نوح علیه السلام و پدرش دیگه نداره.
اینکه حالا تو فامیل ما با کی قهریم با کی نه، ولی فکر کنم الان تو فامیل اصولا همه فقط به هم سلام میکنن، ته دلشو خیلی با هم قهرم. خیلی فامیل از هم دور شدن و متاسفانه خیلی از قدیم هم همیشه همین بوده، آدم ها شاید حرفی گفته میشده که از هم دلخور میشدن ولی یه زمانی مردم همو میبخشیدن، ولی الان واقعا به جای بخشیدن فقط خراب میکنن، ولی الان کلا میزنن از بیخوبونونو قطعش میکنن و ما حتی تو روابط فامیلی هم همین شدیم.
خودم سعی کردم همیشه تو روابط خانوادگی مخصوصا وقتی که مسئله پیش میاد اون رو بیشتر با صحبت کردن و با تفاهم حلش بکنیم تا اینکه بخوام ریشه همه چیز رو بزنیم، ولی بعضی وقتا کار سختی، یعنی بعضی وقتا من خودم به این نتیجه رسیدم که امکان پذیر نیست.
اصولا زیاد با فامیل رفت آمد که نمیتونم بگم رفت آمدی هست، چون دیگه خب راستش به نظرم سبک مراوده با اقوام یه مقدار متفاوت شده تو این سالها و این دوران، ولی نه با کسی قهر نیستم.
ما کجا و ارتباطامون و رحم بین خودمون و خانواده هامون و فامیل هامون کجا و این حرف ها کجا، اون رو که داریم بچسبیم. ها موافقین؟ بهارتون خوش، بهارمون خوش. شب شب
روزگارتون بهاری شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم در